ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. فرمانده سنتکام گفت در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران، ارتش آمریکا برای گزینه نظامی بالقوه آماده است. وزیر دفاع اسرائیل میگوید همزمان با اصرار بر انجام توافقی جامع‌تر با ایران، تل آویو توان نظامیش را افزایش می‌دهد. حدود 96% از همسرآزاری جسمی در سال گذشته معطوف به زنان بوده است. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. جنرال کنت مگنزی، فرمانده ی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام، به نشریه تایم گفته است در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران، نیروهای ارتش آمریکا برای گزینه نظامی بالقوه آماده‌اند. او افزود سنتکام بدین منظور طرح‌های مختلفی دارد که اگر دستور صادر شود می‌تواند آنها را اجرا کند. این سخنان چند روز قبل از برگزاری دور تازه مذاکرات احیای برجام بیان می شود. مذاکراتی که قرار است پس از 5 ماه تعلیق از 8 آذر در وین از سر گرفته شود. جنرال مکنزی در مصاحبه با تایم که روز چهارشنبه منتشر شد همچنین گفت ایران به توانایی دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار نزدیک شده، اما به گفته او هنوز با ساخت کلاهک کوچکی که قابل نصب بر روی موشک‌هایش باشد فاصله دارد. به گفته فرمانده سنتکام، ایران در بهترین شرایط بیش از یک سال برای ساختن چنین کلاهکی به زمان نیاز دارد. وزیر دفاع اسرائیل با ابراز امیدواری درباره حصول توافق هسته‌ای بهتر بین قدرت‌های جهانی با ایران افزود با وجود این کشورش در پی افزایش توانایی‌های نظامی خود است. بنی گانتس روز پنجشنبه در پایان سفر 2 روزه‌اش به مراکش به خبرنگاران گفت توافق خوب با ایران توافقی است که خلأ‌های توافق قبلی را از میان ببرد. مواردی چون توسعه توانایی‌های هسته‌ای، سیستم‌های پرتاب موشک، زمان گریز هسته‌ای و آنچه ایران در منطقه انجام می‌دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر دفاع اسرائیل در جریان سفرش به مراکش با مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی، مقام‌های نظامی و سیاسی این کشور موضوعات مختلفی را به بحث گذاشت. ایران از جمله موضوعات مورد بحث میان وزیر دفاع اسرائیل و مقام‌های مراکشی بوده است. آمار منتشر شده از سوی مراکز آمار ایران نشان می‌دهد که حدود 96% از موارد معاینه مربوط به همسر آزاری جسمی در پزشکی قانونی در سال 99 معطوف به زنان ایرانی بوده است. به گزارش ایسنا همچنین مطابق این آمار، هم سرآزاری روانی برای زنان در سال گذشته به 94% رسید. بر طبق همین آمار در بهار سال جاری هم در پزشکی قانونی مجموعاً 20,036 مورد معاینه برای هم سرآزاری جسمی زنان صورت گرفت. وضعیت انواع خشونت در ایران همواره مبهم بوده، ولی آمار منتشر شده حکایت از افزایش چشمگیر آن به خصوص در دوران همه‌گیری ویروس کرونا دارد. یافته‌های یک پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز نشان می‌دهد حدود 77% زنان این مناطق در دوران همه‌گیری کرونا و قرنطینه خانگی دست کم با نوعی از خشونت مواجه شدند. این در حالی است که به گزارش یک سایت حقوق بشری در روز پنجشنبه 4 آذر 44 زن و دختر در مناطق کردنشین ایران به قتل رسیده و دست کم 107 مورد هم خودکشی کردند. هنگاف، سایت حقوق بشری که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان آورده است که از اوایل آذر پارسال تا آذر امسال 44 مورد قتل زنان و دختران در مناطق کردنشین تایید شده که بیشتر آنها به دست افراد نزدیک به خود به قتل رسیدند. درباره این گزارش که آمار مفصلی است از وضعیت مرگ یا خودکشی زنان یا قتل زنان در مناطق کردستان، با مرتاد درویش پور، جامعه شناس ساکن سوئد، دقایقی همراه خواهیم شد. آیه درویش پور، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. به ما بگید که در کردستان چرا آمار تا این حد بالاست در یک منطقه کردنشین. این میزان یعنی 44 زن کشته شده در طی یک سال و 107 زن خودکشی کرده در همین سال به نظر آمار خیلی بالایی است به نسبت به بعضی دیگه از استانهای کشور.
من نخواست اشاره بکنم که خشونت علیه زنان و قتل ناموسی و قتل در واقع حتی آنچه که به نام خودکشی زنان هست که بیشتر بر اثر نوعی خشونت هایی که با آن روبرو شدن و اون ممکنه دست بزنن، نه به طبقه خاصی محدوده، نه به اصطلاح به منطقه خاصی، نه گروه اتنیکی خاصی، در همه طبقات در همه بخش های کشور به چشم میخوره. اما همونطور که در گزارش شما اشاره کرده بودید، دوره کرونا به دلیل اینکه رفت آمدهای اجتماعی کمتر شد و به نوعی در زنان و مردان در خانواده بیشتر به سر می بردن، امکان بروز این خشونت ها توسط مردان علیه زنان شدت بیشتری گرفت در همین جای کشور و از جمله کردستان. اما بجز جنبه عمومی که اینو به عنوان جلوه از خشونت پدرسالار باید نام برد، این واقعیت که گسترش فقر و شکاف های طبقاتی در شدت بخشیدن به خشونت های مردانه علیه زنان نقش داره، یک امری که تمام تحقیقات در واقع برای ناظره. و این در مورد مناطقی نظیر کردستان که در واقع به دلیل هم عقب مانده تر بودن از نظر میزان رشد صنعتی و اقتصادی کشور، چه به دلیل تبعیض اتنیکی و اینها رو به مناطق محرومتر کشور تبدیل کرده، در واقع فقر رنگی اتنیک به خودش میگیره و خود این فقر بیشتر باعث میشه که خطر در واقع توسل به خشونت‌های پدرسالار به ویژه برای مردانی که احساس میکنن که قدرت پیشینشون از دست دادن افزایش پیدا میکنه. ببینید، برابری جنسیتی تحقیقات نشون میده یه امر لوکسه. شرایط خوب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نقش مهمی داره در اینکه ارزش‌های برابری طلبانه در خانواده رشد پیدا کنه. به معنی دیگر اینه که هرچه فقر منطقه فقیرتر باشه، محرومتر باشه، خطر اینکه خشونت‌های پدرسالار صورت بگیره در شکل اتفاقاً تبهکارانه تر نظیر قتل و حتی وادار کردن زنان به خودکشی افزایش پیدا میکنه. از اینجا که کردستان جزء این نوع مناطق محسوب میشه، در واقع این امر تاثیر داره. یه نکته دیگه هم هست، مناطقی که با ستم اتنیکی روبرو هستن، حتی تبعیض اتنیکی میتونه در واقع هم باعث بشه که اون زنان کمتر جرأت بکنن در واقع با ستم مضاعفی روبرو بشن، که کمتر قدرتی واکنش رو داشته باشن و مردانشون احساس کنن حتی از مشروعیت بیشتری برخوردارن برای اینکه توسل به اینجور قتل‌ها رو در پی بگیرن. و به دلیلی که مثلا چون زنان هویت کردیشون یا هویت اتنیکیشون براشون مهمه که اون رو حفظ بکنن، ممکنه سر ستم جنسیتی سکوت بکنن. البته به نظر من این گزارشی که منتشر شده نشون میده که در منطقه کردستان فعالان حقوق بشر زن این مسئله رو برجسته‌تر کردن. ما نمیدونیم اگر این توجه فعالان حقوق بشر در سر تا سر کشور به این گونه از قتل‌های ناموسی و یا زنکشی یا خشونت در واقع آنچه که به نام خودکشی زنان هست،
آیه درویش‌پور اصلا مسئله این نیست که حالا چون بحث خبر درباره کردستان هست این بحث، و الا بحث اتنیک این مسئله اصلا در این موضوع واقعا مطرح نیست. پیش از این ما گزارش‌ها و مطالب دیگری در مورد سایر استان‌های کشور داشتیم، درباره همون مناطق از کارشناسان پرسیدیم، از جمله در استان‌های لرستان، کوکیلوبوی احمد، در
من منظورم اشارم چیز دیگری بود.
در مسئله الان این خبر در ارتباط با کردستان
بشر کرد، منظورم این بود فعالان حقوق بشر کرد از یک حساسیت و توجه بیشتری برخوردارن خوشبختانه، و باعث شده که پرتو افکنی بیشتری بکنن. من منظورم این جنبه بود، نه اینکه به صلاح شما توی سوالتون جنبه اتنیک کردم بود. خواستم بگم که هرچه در واقع ما یک سوالی که در حوزه خشونت علیه زنان هست، توجه بیشتری که امروز به این خشونت ها قتل ها صورت میگیره، آیا فقط ناشی از افزایش تعداد کمی این خشونت ها، یا از ناشی از افزایش توجه جامعه و فعالان حقوق بشر؟
یک مسئله دیگه هم آیه در وجود داره، اون هم بحث اصولا قانون مدنی در ایران و وضعیتی که نسبت زنان و مردان رو درش تعریف میکنم هست، خارج از این که حتی در مناطق محمد، در خبری که قبل از این خوندم در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز 77% زنان خشونت رو تجربه کردن. این به نظر میاد بیش از حتی مسائل منطقه‌ای، یک مسئله کلی به نام قانون مدنی کشور رو هم داشته باشه که حمایت نمیکنه از در واقع بخش ضعیف جامعه، کودکان، زنان.
من این نکته میخواستم بپردازم که ببینید مفهوم مردانگی نوستالژیک در ایران امروز تقویت شده. به چه معنا؟ به این معنایی که در حالی که در سطح جامعه ایران آگاهی جنسیتی داره افزایش پیدا میکنه، زنان حقوق خودشون رو بیشتر طلب میکنن، اما حکومت زنستیزی، با قوانین زنستیزی روبرو هستیم که امکان در واقع تقویت منابع قدرت زنان رو نه تنها ایجاد نمیکنه، بلکه از مردسالاری داره به شدت حمایت میکنه. بنابراین مردانی که فکر میکنن در حالی که آگاهی جنسیتی در حال رشد، توقع زنان در جامعه بالا اومده، سعی میکنن با رجعت به گذشته، رجعت به ارزشهای پدرسالار و استفاده از خشونت بیشتر و شکلهای تبهکارانه تر اون، جلوی در واقع این پیشرفت حقوق زنان رو بگیرن. یک اشاره کوتاه راجع به فقط خودکشی هم بکنم. خیلی از مواردی که به نام خودکشی، در واقع خودکشی زنان نام برده میشه، در واقع پیامد خشونت مردان علیه زنانه، که چون هیچ راهی پیدا نمیکنن از طریق خودکشی سعی میکنن در واقع به زنجیره خشونت پایان بدن.
سپاسگزارم. مهرداد درویش پور، جامعه شناس ساکن سوئد، با ما همراه بود. برنامه بعدی رو بشنوید، برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. وکیل پایه یک دادگستری است که از 24 تیر ماه امسال محکومیت حبس خود را می‌گذراند در زندان وکیل‌آباد مشهد. او که عضو سابق شورای شهر سبزوار است، داوطلب نامزدی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود، اما شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. جواد علی کردی دکترای حقوق عمومی دارد، دانش آموخته دانشگاه تهران است و عضو کانون وکلای دادگستری البرز. او نویسنده کتاب قانون اساسی شایسته است، کتابی که نگاهی تاریخی به این مقوله دارد و زوایای مختلف و ویژگی‌های یک قانون اساسی مناسب را بررسی می‌کند. جواد علی کردی اردیبهشت سال 99 توسط مأمورین اداره اطلاعات مشهد بازداشت شد. حبس در سلول انفرادی و بازجویی‌های طولانی را به مدت یک ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد تحمل کرد تا اینکه موقتاً به قید وثیقه آزاد شد. اما این آزادی دوام چندانی نداشت، چرا که برای او پرونده‌ای تشکیل شده بود به اتهام‌های متعدد. تشکیل و اداره گروه تلگرامی با هدف براندازی حکومت و برهم زدن امنیت کشور یکی از اتهام‌هایش بود. کانال تلگرامی با نام امید، آگاهی و آزادی که صرفاً در مورد تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کرد. فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی دیگر اتهام‌هایی بود که در پرونده این وکیل دادگستری درج شد. و 8.5 سال حبس تعزیری حکمی بود که هادی منصوری قاضی شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد بابت این اتهام ها برای جواد علی کردی صادر کرد. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال محرومیت از تدریس در دانشگاه و 2 سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی هم به عنوان مجازات تکمیلی برای او تعیین شد.
برنامه ملاقات بود که مهتاب وحیدی راد اون رو اجرا میکرد. 21 و 15 دقیقه است و پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر در این بخش همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.